کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت دادن پیشنهادات، همکاری و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه اکتبر 2017 برابر با هفته آبان ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. دوستان نازنین، قبل از که برنامه رو ادامه بدیم توجهتون رو جلب میکنم به بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره درگذشت علی اشرف درویشیان. علی اشرف درویشیان قلم فرودستان و زبان کودکان، رنج و کار و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران روز 4 آبان درگذشت. او که نزدیک به نیم قرن پیشواک صدای بی‌صدایان و تصویرگر سیمای بی‌چهرگان بود، در حالی که برای همیشه چشمای نگرانش را بر هم نهاد که رویای زیبا کردن جهان این جانمایه بی‌دلیل قلم او همچنان به تحقق نپیوسته است. با این همه شعله فروزان آرمان‌ها و آرزوهایش که خود در پراکندن آن بسیار سهیم داشت تابناک است و بر راه همه جویندگان شادی و آزادی نور می‌افشاند. آنچه کرد و آنچه بر جان نهاد نشان و میراث نویسنده است که هیچگاه به تایید ستم و سیاهی بر نخواست. حاشا که همواره بر آن شورید و زبان اعتراض گشود، هیچگاه و به هیچ بهانه‌ای بر سفره صاحبان قدرت ننشست، زیرا که آن را خونین می‌دانست. همین بود که سالها زندان و فشار و آزار نصیبش کردند. سالها حبس و شکنجه و آزار در زندان‌های رژیم شاه و سالها تعقیب و احضار و فشار در رژیم کنونی تاوان سرفرازی و حفظ شرافت قلمش بود. قلمی که با آفرینش ده‌ها کتاب طی نیم قرن صدها هزار خواننده و محبوبیتی کم نظیر داشته است. کانون نویسندگان ایران در گذشت یار همیشگی خود، نویسنده برجسته، خوشنام و محبوب علی اشرف درویشیان را به خانواده، دوستان، دوستداران و همه نویسندگان مستقل و روشنفکر آزاده تسلیت می‌گوید و در مراسم تشییع پیکر این رفیق راهون تمامی مراسم و بزرگداشت‌های او در کنار خانواده محترم درویشیان خواهد بود. کانون نویسندگان ایران، 5 آبان 1396. روحش شاد باد. و امروز هم 7 آبان هست، روز بزرگداشت کوروش کبیر، که علی‌رغم اینکه رژیم سعی کرد مسدود کنه مسیر رو برای ایرانیان آزاده و پاسارگاد رو محصور کردند با میله‌ها و سیم‌هایی که کشیدند، ولی با تمام این تفاصیل مردم رفتند و حصار رو شکستند و سعی کردند که خودشونو به پاسارگاد نزدیک کنند. 7 آبان، روز کوروش، که ما کلیپ هایی میبینیم که در تاجیکستان چقدر با شکوه برگزارش میکنند و در ایران بدین گونه برخورد میکنند، برحال بر همه گرامی باد و امیدواریم که حقوق بشر برای همه انسان ها رعایت بشه. با یک ترانه برنامه رو ادامه میدیم و بعد توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با مسعود معیدی انجام شده و همچنین با جناب غلام عسکری گفتگو خواهیم داشت. بعد میشنویم ترانه سصدایی، شمایزاده، شیفته و ستار.
شهرم میدون کارزاره، از آسمون گلوله، از سینه خون میباره، نسل جوان خاموش با یک حضور خودجوش، پرچم آزادی ما رو گرفته بر دوش،
پرچم سرخ بانیان قدرت افتاده دست پرتوان ملت، برپا شده تو شهر ما قیامت، درود بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت، صدای ما صدای اعتراض، فریاد ملتی حماسه ساز، تبلور فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو می‌سازه، فردای ایران ما رو می‌سازه.
در شهری که نمیشه با بشه لب بخنده، دیوار ترس و وحشت از هر طرف بلنده، ببین مرد خدا رو، ظالم دل سیارو، در شهر بی ترحم خونین تنه نداره، خونین تنه نداره،
فریاد خشم مردم به آسمان رسیده، از خون ریخت بر خاک لاله سرخ دمیده، عزت ملتی را پنهانی سر بریدن، سینه عاشقان را نامردمان دریدن،
پرچم سرخ بانیان قدرت افتاده دست پرتوان ملت، برپا شده تو شهر ما قیامت، درود
بر این مردم با شهامت، درود بر این مردم با شهامت. صدای ما صدای اعتراضه، فریاد ملتی حماسه سازه، قبل بره فریاد خشم مردم، فردای ایران ما رو می‌سازه، فردای ایران ما رو می‌سازه.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به گفتگوی که جناب امیری با جناب مؤیدی فعال حقوق مدنی و ایشون سخنگوی کمپین آزادی برای مهدی خزلی بودن توجهتون رو جلب میکنم. اکنون البته کمپینی به اون صورت برپا نشده، ولی ایشون میتونن به ما اطلاعاتی بدن در مورد شرایط مهدی خزلی هم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. گفتگویی داریم با آقای مسعود مؤیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم از دوستان آقای دکتر مهدی خزلی. آقای مؤیدی تشکر که در برنامه ما حضور یافتید.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
آقای مؤیدی، بار دیگه آقای دکتر خزلی در واقع بازداشت شدن و در اعصاب قضا هستن. گزارش از آقای خزلی اگه برای شنوندگان ما بدید ممنون میشم. در ابتدا
خواهش میکنم. والا 45 روز طول کشید تا بازداشت قبلی به خاتمه رسید. حالا با اون روایت هایی که هممون شنیدیم، الله اعلم درست یا غلطش، اما توی این 15 روزی که آقای دکتر آزاد بودن، خب من به جلسه ای که با ایشون در خدمتشون بودم، صحبت ایشون این بود که کماکان حالا خطر هست و فضا ناامنه. بسیار دلخور بودن، دلگیر بودن از کسانی که اونجا آمده بودن، حالا با استفاده از حربه دین و اینها وعده و وعید هایی داده بودن که شما مثلا حسابت رو بشکن، فلان کسک رو اومده بودن این وسط میانجی قرار داده بودن و اون چیزی که قول داده بودن نشده بود و به شدت معتقد بودن به این موضوع که اگر من این دفعه برم داخل، به هیچ عنوان اعتصاب رو نمیشکنم، کوتاه نمیام و جبران میکنم. اگر دفعه قبلی خلاصه باعث شوکه شد، این دفعه جبران میکنم. امیدوارم که متاسفانه این اتفاق افتاد و امیدوارم که اون اتفاق بد نیفته، آقایون یک مقداری تعقل پیشه کنن. امروز پنجمین روزی هستش که ایشون داخل هستند و در اعتصاب قضای خوش به سر میبرن. ما هم مثل شما بیخبر هستیم و همه، یعنی بیخبرن تمام خانواده، همه کسانی که با ایشون در ارتباط هستن بیخبر هستن. متاسفانه دادستانی ملاقات نمیده، معلوم نیست چه خبره دیگه. ببین آقای، اگر دفعه قبل مفروضمون این بود که خیلی خوب ایشون یه مطلبی نوشت، بار قبل مفروضمون این بود که ایشون آمده یک مصاحبه کرده. واقعا نمیدونیم این دفعه دیگه چه اتفاقی افتاده و این دفعه که ایشون روزه سکوت گرفته بودن، ولی امیدوارم که واقعا لااقل همین فردا صبح خبر آزادیشون رو بشنویم، خبر آزادی همه زندانی هایی که عقیدتی هستن و به واسطه ایده و عقیدشون داخل بند هستن.
خب ما امیدواریم که آقای دکتر خزلی و دیگر زندانیانی که شما گفتید حتما آزاد بشن و زندانی سیاسی ما در واقع نداشته باشیم. آقای مؤیدی، در رابطه با روز در واقع 7 آبان که معروف است به روز جهانی کوروش، میخوام ازتون سوال بکنم، به چه علت حاکمیت اینقدر ترس و وحشت داره از این مراسم ها و تدابیر رو داره اندیشیده و هزینه های بسیار سنگین رو میکنه که مردم رو از این در واقع مراسم باز بداره؟ تحلیل شما چی هست؟
ببینید، شما وقتی که میگید نظام مقدس، من استناد میکنم به صحبتهای یه عزیزی که چند روز پیش مصاحبه کرده بود. اون اومد خیلی قشنگ گفتش که در نظام مقدس، خب شما نمیتونی بگی که مثلا فرضمون اینه که آقای امیری آدم مقدسی، دیگه سرش رو نمیتونی بگی غیر مقدسه، یعنی داری قالب کلیش رو میگی مقدس. در نظام مقدس امروز اختلاس مقدس شده و وقتی که اختلاس مقدس بشه، قطعا هر گونه گرد همایی و جمع شدن افراد در یک نقطه دیگه میشه غیر مقدس و غیر قابل تحمل. مضافاً بر این که از روز اول انقلاب هم اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بود و خب ببینید زمانی که شهر از اون وضعیت سفید خارج میشه و میره توی وضعیت زرد یا وضعیت قرمز و بلاغایون، این رسماً این رو میگن اجتماع بیش از دو نفر ممنوع است. این اجتماع بیش از دو نفر ممنوع است در اقتصاد مثلا میبینید دیگه، ما از یک جایی به بالاتر افراد وقتی که پیشرفت میکنن میشن مفسد اقتصادی و باید اعدام بشن. و در اجتماعات چجوری بهتون بگم که امروز هر نوع رنگ سیاسی به خودش گرفته هم چون پیام داره و از روز اول حاکمیت میخواسته بگه که یعنی ما ایرانی بودن خودمون رو از 1400 سال پیش به این طرف بخواد ببینیم به اون طرف، خب نمیتونه بر بتابه چون میبینه که صدای مخالف داره در میاد. و اگر حکومت دموکراتیکی بود به معنی واقعی، البته من معتقد هستم که با همین حکومت هم میتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم، ولی در شرایط امروز خب فکر میکنه که اگر یک جماعتی یک جا جمع بشن اینها میخوان توطئه‌ای بکنن و بر نمیتابه. حکومت ایدئولوژیکه و متاسفانه حکومت‌های ایدئولوژیک یک همچین حالتی رو دارن.
این که خب به هر حال مردم دارن تجمع میکنن، در این چند سال اخیر ما شاهد این همه تجمع مردم هستیم در این مراسم ها، خب این خودش یک نشانه مخالفت با این نظام است و این نظام قطعا درک کرده و سعی میکنه جلو اینو بگیره. آقای مهدی، در رابطه با در واقع میخوام مؤسسات مالی از شما سوال میکنم. ما شاهد این هستیم که در این اواخر مؤسسات مالی خیلی ورشکسته شدن، اموال مردم رو در واقع به نوعی میشه گفتش که بالا کشیدن، مردم معترض هستن، در خیابان ها تحسن میکنن و هیچ کجا جوابگو نیست. حالا موضوع این هستش که اول میخوام بدونم به نظر شما این در واقع ورشکستگی ها میتونه سیستماتیک باشه با توجه به شعاراتی که در این تجمع داده میشه علیه آقای روحانی، علیه در واقع رئیس قوه قضاییه؟ چگونه این رو شما ارزیابی میکنید؟
ببینید، قبل از اینکه من وارد بحث شما بشم، سوالی که فرمودید اجازه بدید در مورد قسمت قبلی با فرمایش شما یه مخالفتی بکنم. اجتماع کردن به معنی مخالفت نیست. حاکمیت میتونه این رو به عنوان یک مخالفت تفسیر بکنه و الا خیلی هستن که میرن اونجا و جمع میشن، اتفاقا به نظام هم اعتقاد دارن. ببینید سال گذشته اصلا مثلا بنا بود من و آقای دکتر خزعلی و دو سه تا دیگه از دوستان بریم. خب آقای دکتر خزعلی مخالف نظامه. یا جمله از علامه طباطبایی نقل می‌کنم خدمتتون، این جمله رو آقای دکتر خزعلی هم خب پارسال گفتم ولی من علامه‌شو میگم، میگن که کوروش ذوالقرنین است و در قرآن نام ایشون ذکر شده. اجتماع کردن اونجا الزاما به معنی مخالفت با حاکمیت نیست، که چه بسا اکثریتشون هم موافق حاکمیت باشن، اینا هم آدمایی هستن که دیران رأی میدن. اما حاکمیت این رو تفسیر به چیز
میکنه. اجازه من اینجا با شما مخالفت کنم در رابطه با رأی دادنی که شما فرمودید. ببینید،
حالا رأی دادن یه مصداق الزامی وجود نداره برای اونم، ولی خیلی هم هستن اعتقاد دارن به نظام ولی در مخالفت رأی نمیدن.
بله، منظورم
از از شخص رهبر،
بله،
از شخص آقای خامنه‌ای داریم که در یک دوره رأی ندادن. آقای خامنه‌ای در مرحله در شورای شهر دوم به نشانه اعتراض ساختار این شورای شهر رأی ندادن، اما مثلا میتونیم بگیم آقای خامنه‌ای به نظام اعتقاد نداره، اونم یه مثال بود. منظورم این نیستش که اگر هر کسی الزام بره رأی بده پس این یعنی که به نظام اعتقاد داره، نه، یه مثالی بود. ولی
این رأی دادن هم خودش اینو مخالفتی هست. شما میدونید که توی انتخابات اخیر حداقل ما هم شما میدونه هم خود حاکمیت میدونه رأی بالایی که در واقع مردم اومدن به آقای روحانی و امثال اینها دادن در واقع مخالفت با کلیت نظام هستش و الا به نظر من 90% اون افرادی که اومدن رأی دادن مخالف کامل نظام هستن. در رابطه با همین تجمعاتی هم که در این اواخر اتفاق میفته، در مثلا مقبره کوروش، خب سالهای گذشته بود به این شدت کسی به اون سمت نمیره، اعتقاد دارن مردم کوروش رو قبول دارن، ولی این سالها وقتی به سمت مقبره کوروش میرن و بزرگداشت کوروش رو در واقع گرامی میدارن، نشانه این هستش که هر چیزی که حاکمیت با اون مخالف باشه مردم هم با اون مخالفت میکنن. به نظر من بیشتر از تحلیل من این هستش. بفرمایید.
حالا آقای امیری ببینید، اجازه بدید که نظر شما محترم من هم عرض کردم به یک بخشش ده. این نمیخوام سپلویتی نگاه بکنم، یعنی قطعاً بگم اینجوری هست یا قطعاً بگم اونجوری نیست، اما اصلا حتی رأی گرفتنم رو پس میگیرم. اما اگر ما نتونیم درست برداشت کنیم، درست تفسیر کنیم از اون نیرویی که اونجا وجود داره و میتونیم مصادره به نفع مطلوب بکنیم نکنیم، بله فرمایش شما درسته، هر دوره بدتر میشه، نیاز به یک درایتی داره که خب متاسفانه این درایت نیست. البته این را خدمتون عرض بکنم، کسی که با اساس نظام مخالف باشه رأی نمیده. خیلی خوب، اون کسی که ممکنه با حاکمیت، این دوتا رو بیاد از هم تفکیک بکنه، بحث نظام و بحث حاکمیت رو از هم جدا بکنیم، اما بحث این روزهای شهر ما و ایران ما، ببینید متاسفانه چجوری براتون بگم، همین مردم که امروز به خاطر، بذارید یه خاطره قبلش براتون تعریف کنم. یه عزیزی آمد پیش من، اون اوائلی که قصه این مؤسسات مالی شروع شده بود، آمد پیش من و گفتش که فلان کسی توی آشنا نداری که مثلا کار ما رو راه بندازه. من فقط برای این که بدونم که این چقدر پول داده و چقدر گرفته، من گفتم حالا چطور؟ ایشون گفتش که بله مثلا فرض کنید اول 27% میداده سود، بعد که این شایعه درست شده گفته هر کسی که میخواد بیاد پولشو برداره، اما اگر پولتون رو بذارید بمونه ما بهتون 31% سود. گفتم بهش که پس نوش جونش بذار بخوری چون تمه کردی. ببینید متاسفانه نمیدونم چرا من خیلی دغدغه فرهنگی دارم توی اینجور چیزها. ما بعضا ممکنه فکر کنیم آسان‌ترین راه حل بهترین راه حل. در زمان های احمدی نژاد اتفاقی که افتاد و خروجی این شد که صنعت مملکت ما خوابید این بود که پول از صنعت از کارگاه ها در اومد رفت توی بانک ها و خب افراد ما ها عادت کردیم دیگه مفت بگیریم و بخوریم و بگذرونیم روزگارمون رو، که خب این غلطه. من نمیخوام بگم که عزیزانی که اونجا پول گذاشتن الزاما اینجوری هستش، اما این نگاه نگاه غالبی هستش. اما میخوام این رو بهتون بگم، همون عزیزانی که امروز به اون شکل میرن در مقابل بانک مرکزی، وزارت کشور، ریاست جمهوری، بیت رهبری جمع میشن، تجمع میکنن، تحصن میکنن، چجوری میشه این آدم ها برای پایین ترین استاندارد جامعه خودشون حاضر نیستن حرکت بکنن؟ چجوری میشه که شما وقتی ناراضی هستی از یک چیزی میگی خیلی خب من ناراضی هم ولی اول تو برو، ما همه منتظریم اول یکی دیگه بره. آقای امیری عزیز، عزیزی از اپوزیسیون خارج از کشور توی گروه آمده بود، نوشته بود که ما ملت سربلند و سرفراز و قصه ها به حال آمده بود توضیح داد. من در پاسخ به مطالب ایشون البته فقط به همین یه دیگه است براشون نوشتن که آی فلانی، ما نه ملت سربلندی هستیم نه ملت سرفرازی هستیم، ما همون ملتی هستیم که صبح برای مصدق کف دادیم و شب برای شاه، ما همون ملتی هستیم که سال 57 نمیدونستیم آقا جمهوری اسلامی یک کلمه بیشتر یک کلمه کمتر یعنی چی. وقتی که از آقای سنجابی دبیر کل جبهه ملی سوال میکنن آقا تو هم به جمهوری اسلامی رأی میدی، میگه پس چی فکر کردی؟ ولی واقعا میدونست داره به چی رأی میده. ما همون ملت هستیم، ما ملتی هستیم که نق میزنی. ببینید توی خیابون شما مثلا تابستون هوا گرمه، طرف نشسته به غلسه دیگه که هوا گرمه، مردشون رو تا آخونده رو ببرن. من میفهمم یه نارضایتی توشه، ولی اینم میفهمم که ما ملتی هستیم که نق میزنیم، ما ملتی هستیم که واقعا نمیدونیم بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، فکر نمی کنیم بهش و به همین دلایل و بسیار مصادیق دیگه. یا عرض کردم خدمتتون ما همون ملتی هستیم که سال 88 رفتیم کشته دادیم و آسیب دادیم که بگیم چیه اون آخوند کار ما رو خراب کرده. سال 92 دوباره از بین 6 تا مکلا و یه معمم دوباره همون خانواده ها رفتن به آخوند رای دادن. اتفاقاتی داره در کشور ما میفته، اما اگر بخواید این اتفاقات رو به صورت درست به زعم خودتون هدایت بکنید برای اینکه برسید به خواسته خودتون، فرقی نمیکنه خواسته میخواد چی باشه، برای منی که به نظام اعتقاد دارم یا برای شمایی که میگه آقا من مثال من برانداز هستم، اگر هر کسی بتونه این رو درست مدیریتش بکنه، آدمهاش رو درست بچینه، شرایط نابسامانیه، ولی بسترهاش نیست به خاطر اینکه من نمیتونم روی این مردم یک کوچولو حساب بکنم. ببینید در کشور ما یک روزی یه آقایی آمد و گفتش که مثلا فلان شخصیت اول نظام ایشون در دانشگاه پنسیلوانیا مثلا درس خونده. عرضم به حضور شما که حالا نمیدونم اسم دانشگاه درست گفتم یا نه، اون سوریه بود، روسیه بود.
دانشگاه
پاتریس لومومبا، پاتریس لومومبا، حالا اونی که روسیه بود دیگه. عرضم به حضور شما که تا زمانی که سایت منتسب به اون شخص اول مملکت نیامد پاسخ بده، من میگفتم چرت و پرت. وقتی سایت ایشون آمد پاسخ داد، خب ببینید یک جایگاه بسیار بالا آمده به یک ریز مورچه مثلا خواسته جواب پس بده، منطقی نیست دیگه. گفتم پس درسته، حالا که جواب داد درسته، کدوممون ماهایی که ادعا میکنیم ما به شدت به جون و پوست و استخوانمان به این مملکت اعتقاد داریم، برای مرزاش حاضریم بمیریم، صدامون در اومد، مگر سال 57 ما مردم نرفتیم انقلاب کردیم؟ پدران ما نرفتن انقلاب کردن که چی بشه؟ استقلال، آزادی. وقتی که فهمیدیم ما در همدان به روسیه پایگاه هوایی دادیم، کدوم به اون صدا در اومد؟ من یک مسئله هستش که همیشه عنوان میکنم و اون هم اینه، تا زمانی که ما مردم نخواهیم از خودمون شروع بکنیم، باور بفرمایید خدا هم بیاد تو اون جایگاه بشینه، چون سیستم یعنی من مردم خرابم، اونم خراب میشه. این مسائلی هم که امروز هست، موارد منتسب به رئیس قوه قضاییه، موارد منتسب به رئیس جمهور قبلی، موارد منتسب به رئیس جمهور قبلترش، ارزم موارد منتسب به رئیس جمهور قبلتر از اون، بقیه الهازا، ببینید تمام این اتفاقات هست، ولی هیچ کسی صداش در نمیاد. و شما اگر در یک شهری دوز باشی ولی کسی به روت نیاره، شما میری دزدیتو میکنی میری. حالا اگر چهار تا آدم هم یه گوشه بشینن بگن آه این دزده، هیچ اتفاقی نمیفته. تا زمانی که ما مردم نخواهیم، تا زمانی که ما مردم بستر رو فراهم نکنیم، من به شما قول میدم تمام اون زمزمه هایی که شما میشنوید بی سر و صدا رد میشه مثل موارد قبلی. البته چون مردم ایران یک اصول اخلاقی ندارن، یعنی بر فرض مثال آقای امیری منتظر منه الان، من معیدین میخوام بیام، نمیدونه الان میخواد چجوری برخورد کنه. این واقعیتی ها، ماها چون اصولا احساسی برخورد میکنیم نمیتونم به ذرس قاطع بهتون بگم، اما بر اساس تجربه ما چنین مردمی هستیم و تا زمانی که ما نخواهیم بستر مناسب رو فراهم نکنیم، آقای امیری بهتون میگم که 40 سال اپوزیسیون داره اینجوری به موضوع نگاه میکنه و شاید هیچ اتفاقی نیست.
آقای معیدی، من حالا با بخش صحبت شما کاملا موافق هستم که ما به هر حال مسائل فرهنگی رو حداقل میگم تو این 40 سال قبل از انقلابش من کاری ندارم. تو این 40 سال خب این باز هم برمیگرده به مدیریت ناکارآمد این سیستم که در واقع فرهنگ مردم رو رو به افول برده. و مشکل دیگه هم که وجود داره، ما نخبگانی که در واقع به عنوان نخبه، حالا چه تو بحث فعالیت‌های در واقع مذهبی یا سیاسی یا مدنی، نقطه هایی که میتونن مردم رو واقعا دلسوز باشن و مردم رو به سمت در واقع سرمقصود اون دموکراسی برسونن، نداریم، یا اگر داریم همیشه آدرس غلط میدن. این متاسفانه یک مشکلی هستش که در کشور ما وجود داره. حالا ما برای اینکه بخوایم بستر آماده بشه، نخبگان چه کار میتونن بخوان؟ آیا نخبه‌ای به نظرشون مونده که بتونه این بستر رو در واقع فراهم کنه؟ تا کجا باید پیش بریم؟ در نهایت چه اتفاقی باید بیفته به نظر شما؟
آیت الله مطهری و آیت الله خزعلی اینها در نوشته‌هاشون هم هست، معتقد هستن که ما شخصیتی به نام حضرت رقیه در اون جایگاه نداریم. عرضم به حضور شما که یه دفعه دکتر خزعلی رو روایت میکرد، بعد اومد گفتش که آره ولی رفتی سوریه، پدر من رفت در حرم حضرت رقیه و شروع کرد سخنرانی کردن. گفتم که چرا این کارو کردی؟ گفت خب این مردم اگه این کارو نکنم که خب ما رو می‌خوردن. متاسفانه روشن فکران ما به جای این که نقش هدایت مردم رو داشته باشن، شدن رهبر مردم. یه عزیزی که از انقلابیون سال 57 بود، از دانشجوهای دانشگاه شریف، به من میگفتش که من سال 57 گرفتن بردنم و توی ساواک شخصی اومد بهم گفت اینجوری این اتفاقات میفته. یه جمله گفت، این جمله رو من الان به عینه دارم میبینم، گفت من از روزی میترسم که روشنفکران ما از دل عوام باشن. متاسفانه روشنفکران ما واقعیتش اینه که اکثریتشون شدن از دل عوام، یعنی طرف میشینه فکر میکنه میبینه از اون سکه رایج چیه، بر همون اساس میزنه، نمیشینه فکر کنه چه سکه رو باید درست بکنه که رایج بشه. امیدوارم که واقعا خیلی نقش اساسی دارن نخبگان و روشنفکران در این جامعه، نه در این جامعه، در همه جوامع، و ای کاش که روشنفکران ما واقعا روشنفکر بشن، نخبگان ما واقعا نخبه بشن، کما اینکه اینها خارج از این مرزها اینجوری هستن. من نمیدونم چه اتفاقی داخل این کشور میفته، این عزیزان برای داخل کشور نسخه‌هایی که میپیچن بعضن همراهی با مردم، رهروی مردم، نقش هدایتی نیست، و تا زمانی که این عزیزان نقش هادی رو پیدا نکنن، همین کاسه و امیدوارم که در پاسخ سوال شما اینها اون نقش هدایتی رو باید پیدا بکنن.
در رابطه با در واقع مؤسسات مالی ورشکسته شما گفتیم، من این سوالی که از شما پرسیدم، شما چقدر اینو سیستماتیک میدونید آقای ماهینی؟
ببینید، در مورد مؤسسات مالی اعتباری بانک ها، اول یه چیز خدمتتون بگم، سال گذشته بانک تجارت و بانک صادرات روی تابلوی بورس ورشکسته اعلام شدن. ما هی میگیم برجام عمل نکردن، ولی اون سرشو نمیگیم. حسابرسانی خارج از کشور آمدن، حسابرسان بین المللی آمدن برای اینکه این گشایش اعتبارات انجام بشه، اون کارهایی که افراد صنعتگران و اقتصادگران اقتصادمندان میخوان در حساب خارج از کشور انجام بدن، و قول معروف برجام دوم رو کلید بزنن. چون حسابرسان خارج از کشور اومدن، اون دوتا بانک ورشکسته اعلام شد. تمام سیستم بانکی ما ورشکسته است. اگر چیزی صداش در نمیاد، اون بحث دیگه‌ایه. من معتقد هستم که این مؤسسات مالی اعتباری هدفمند اعلام شدن که ورشکسته هستن. شاید یه اتفاقاتی داره اون پشت میفته و ما باید یه جوری سرگرم باشیم. زمانی که خبر ازدواج آقای جنتی آمد، من داشتم فکر میکردم که خب ماشاءالله علما نسبت به خانوم ها کم نمیذارن. یه استاد دانشگاهی بود میگفتش که من شیعه هستم، اما اگر قرار باشه روزی به هم بگن برو یک دین و مذهبی رو انتخاب کن، قطعا اسلام و قطعا شیعه رو انتخاب کنم، چون دروغ میتونم بگم، خلافم میتونم بکنم، بعد سیستم میرم توبه میکنم، زن گرفتنم که الا ماشاءالله سیره میکنم، پس میرم شیعه. خب اینا که میتونن، چرا یکی رو باید میذاشتن کنار آقای جنتی؟ و از اون مهمتر، چرا این مسئله رو باید علنی میکردن؟ چه دستی پشت بود؟ در مورد قصه مؤسسات مالی اعتباری هم همینه. من تمام فکر و ذکرم اینه که شک ندارم سیستماتیکه، و تمام فکر و ذکرم اینه که مردم الان باید به چی سرگرم بشن، چه اتفاقاتی داره میفته. هنوز نتونستم کدی بگیرم، اما نسبت به اینکه این قصه سیستماتیک هست، نسبت به اینکه این عنوان شدن این قصه عمدی هست، هیچ شکی ندارم، ولی واقعیتش نمیدونم پشتش میخواد چه اتفاقاتی بیفته، اما شک ندارم یه اتفاقاتی پشتش هست.
خب خیلی ها در واقع تحلیلشون برای این هستش که این اتفاقات همه در راستای کودتای سپاه هستش. آیا شما به این موضوع اعتقاد دارید، یا اینکه فکر میکنید همچین موضوعی بعید هستش در حال حاضر؟
حالا معنی کودتای سپاه رو که نمیدونم، ولی سپاه خیلی وقت کودتا کرده. ببینید، در اساسنامه سپاه به هیچ عنوان فعالیت اقتصادی قید نشده، اما سپاه امروز نفر اول فعال اقتصادی مملکت هست.
کودتا به معنای این که در واقع حکومت رو به دست خودش بگیره و در واقع به نوعی حکومتی که حکومت روحانیون معروف است در ایران رو در واقع ساقط کنه و یه نوع رفرم در واقع ظاهری رو برای مردم نشون بده تا بتونه کلیت نظام رو حفظ کنه.
آقای دکتر خزعلی در یک مصاحبه میگن که ما باید بتونیم در اصلاحات کاری بکنیم که پرچم اصلاحات رو بدیم دست آقای خامنه‌ای، چون فقط تا زمانی که ایشون زنده هستن میشه کاری کرد. اگر رهبری فوت بکنن ظرف یک ساعت اول ایشون برآوردی کرده بود نزدیک به 1000 نفر از دسترس خارج میشن. تا اون اتفاقاتی که سپاه میخواد انجام بده انجام بده، همه چیز تمام بشه و بعد عرضم به حضور شما که حالا این عزیزان بیاد توی دسترس. سپاه خیلی وقت داره این حرکت روی این حرکت مانور میکنه، شکی ندارم به این موضوع و امیدوارم که مردم گول اون، حالا موردی که شما به اصطلاح اسمش رو گذاشتید رفرم، اما اون اسم رو تو رو خدا دیگه خراب نکنین. من همیشه میگم سال 76 آقایون چپ ای کاش اسم اصلاحات رو خودشون نمیذاشتن که ما امروز نریم با بعضی از دوستان درگیر بشیم جواب عملکرد اونها رو پس بدیم. ولی قطع به یقین همین هستش، قطع به یقین همین هستش. و نمیدونم الان شما منم به فکر فرو بردید که واقعا شاید همچین موضوعی باشه، اما این تحلیل خیلی از عزیزان هستش که بالاخره سپاه بعد از آقای خامنه‌ای قطعا کودتای خواهد کرد، چون یک زمان بسیار بسزایی هست، نقشه بسیار بسزایی رو سپاه میتونه این وسط بازی بکنه برای که اون چیزی رو که میخواد انجام بده. فراموش نکنید آیت الله دستقی یه جمله‌ای دارن، میگن حکایت آقای خامنه‌ای و حکایت سپاه، حکایت فردی بود که آمد یک سگ رو تربیت بکنه اما بد تربیت کرد، حالا دست خودشو داره گاز میگیره. سپاه اصلا از بخش طبقه روحانیت حمایت نمیکنه به اعتقاد من، اتفاقا ضد روحانیته. و عرضم به حضورتون که اگر همکاری بکنه در همون راستاست. این به این معنی نیست که میخواد تیشه به ریشه آخوند بزنه، نه، میخواد آخوند رو برای رسیدن به منویات خودش حرکت بده، نه دنبال آخوند باشه. من تعبیرم اینه.
آقای مهدی دیگه وقتتون هم نمیگیرم، اگر صحبت پایانی دارید من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما و اینکه لطف دارید اجازه دادین در خدمتتون باشم. نه امیدوارم که واقعا یک روزی رو ببینیم که هیچ فردی به واسطه عقیدش در زندان نباشه، زیرا که هر وقت ما صدایی رو در بند کردیم اون صدا بلندتر شد. از شما ممنون هستم، از شنوندگان عزیزتون هم ممنون هستم که صبر و شکیبایی کردن و بندر تحمل.
تشکر از شما، وقت بخیر.
دوستان نازنین، گفتگویی بود با جناب مسعود مؤیدی و یک خواننده فرانسوی هم ترانه ای رو خوندن برای بزرگداشت کوروش کبیر.
Called Persia. It's the land of poets and history, perfumes, spices, and mystery. It's where the earth first met the sun and the life begun. Then hope filled the heart and always stayed around. This is how the story begins, with a brave and righteous king, creator of the best human rights, laid a peaceful soul known as Cyrus the Great. Was the first to set his people free, and let them pray, God, however it may be. Throughout his empire, he banned slavery with the hope of wiping it off the history. Now it's been thousands of years that his time has passed. Persia has shined through and will forever last. For his wisdom remains, keeping this land all alive, like a star far in the sky.
برای بزرگداشت کوروش و استوان حقوق بشر سرود و خوانده شد. توجه جلب میکنم به گفتگو با جناب غلام عسکری، فعال حقوق بشر، حقوق کارگری. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی، همکارانتون در رادیو پارس و همه هموطنانم در داخل و خارج از کشور در خدمت هستم.
جناب عسکری، اعدام قریب الوقوع زنجانی و از ترس افشای واریز هزاران میلیارد به حساب مجتبی خامنه‌ای و برادرش، برادر محسنی اژه‌ای منظورمه، که اومده در خبرها، و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که این روزا برای انحراف افکار عمومی از پرونده جاسوسی دخترش برای سفارت بریتانیا و مخفی ماندن پشت پرده غارت 2 میلیارد یورویی از اموال مردم توسط عده‌ای خاص خودش رو به هر دری میزنه، که البته این بار قصد داره در حالی که هنوز حقوق مردم داده نشده بابک زنجانی رو به چوبه دار بسپارد. نظر شما و تحلیل شما در این رابطه چیست؟ بفرمایید.
با سپاس از وقتی که در اختیار من میگذارید خانم عرفانی گرامی. من لازم میدانم ابتدا امروز روز 7 آبان زادروز پادشاه بزرگ و عدالت گستر و مبتکر حقوق و بشر جهانی کوروش کبیر و را به تمام دوستداران، رهروان و پیروانش شاد باش بگویم، و از طرف دیگه محکوم کنم اعمال جنایتکارانه آتش به اختیاران ولی فقیه را که در چند روز اخیر و به طور هر ساله دست به اقداماتی میزنند تا دوستداران این پادشاه بزرگ نتوانند حتی به اطراف آرامگاه او جمع شوند. از اقداماتی که اخیراً انجام دادند، بستن بزرگراه منتهی به شیراز بوده و از طرف دیگه با صرف میلیون ها تومان حصارکشی و فنسکشی و سیمخاردارکشی به اطراف آرامگاه بوده و با تهدیدات و ضرب و شتم مانع رسیدن مردم به اطراف آرامگاه شدند. ولی از اونجایی که فرزندان کورش کبیر همچنان در دلشان احساس دارند که این رژیم ضد ایران ایرانی بوده و اون مرد بزرگ توانسته در 2500 سال پیش امروز با گذاشتن چند سنگ بر بالای آرامگاهش وحشت بر دل این جنایتکاران ضد ایرانی بگذارد، همچنان به رفتن به آرامگاه کورش سعی دارند و این آتش به اختیاران نتوانستن جلوی عاشقان کورش بزرگ را بگیرند. من این روز را به همه جهانیان و اونهایی که در واقع از عدالت اون مرد بزرگ سود بردند و همچنان میبرند شادباش بگویم. اما اجازه میخوام در گذشت مرد مبارز و مرد قلم و درد آشنا علی اشرف زندیات
درویشیان
را علی اشرف درویشیان را به تمامی ملت ایران و دردمندان تسلیت بگویم و همچنین در گذشت استاد بزرگ و بهترین بازیکن فوتبال تیم ملی ایران و تیم محبوب پرسپولیس زندیات استاد ابراهیم آشتیانی را به فرزندش اردلان عزیز و خانواده گرامیش و به جامعه ورزشی ایران و ملت ایران تسلیت بگویم. اما از اونجایی که در رژیم جهل جور و فساد جنایت آخوندی به صورت سریالی حوادث ناگوار در حال انجامه، لازم می دانم که حوادث چند روز اخیر در پالایشگاه تهران که منجر به کشته شدن 6 نفر و مجروح شدن تا این کنون که اعلام کردند 3 نفر، همدردی خودم رو با خانواده این عزیزان اعلام بدارم. و از سوی دیگر اتفاقاتی که به صورت سریالی برای کولبران زحمتکش در کردستان توسط پاسداران جنایتکار ولی فقیه اتفاق می افتد و تا کنون صدها تن از اونها کشته و مجروح شدن و در چند روز اخیر باز هم اینها مورد تهاجم قرار گرفتن و عده زیاد از اونها کشته و زخمی شده. اما از اونجایی که این رژیم هرگز به فکر مصلحت ایران ایرانی نبوده، در سیستان و بلوچستان خانه ها بر سر مردم خراب شده، عده زیادی مجروح و کشته شدن، اما اعلام میکنن که 200 مسجد در سیستان و بلوچستان ساخته شده. 200 مسجدی که شیعیان باید در اونجا نماز بکنن و سنی ها حق ورود اونجا را ندارن و از طرف دیگه مردم در اونجا نه محیط زیست دارن، نه محیط آموزشی دارن، نه محیط درمانگاهی دارن، نه جاده دارن و نه از نظر امکانات کاری در اختیارشون چیزی هست. و اگر هم به قول اینها تخلفی کوچیک برای سیر کردن شکم خود و خانواده میکنن، این رو برخلاف اون چکانها میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران رو غارت میکنن، این عزیزان رو در واقع دستگیر میکنن و به زندان به جرم های واهی به زندان میاندازن. اما از سوی دیگر محکوم میکنم دستگیری امروز همکار، دوست و در واقع مبارزی که 8 سال از عمر خود رو در دوران جوانی در دهه سیاه 60 در زندان گذراند و امروز با توجه به دستگیری های متعددی که از ایشان کردن، دو کلیه خودش از دست داده. محمود صالحی روبروی بیمارستانی در سقز ایستاده بود که خودش آماده کنه برای دیالیز، پاسداران اومدن ایشون رو دستگیر کردن و به زندان بردن. و چند روز قبل دوست و همکارم علی نجاتی که عمل آنژیو قلب کرده بود، ایشون رو به دادگاه احضار کردن و همچنان به صورت سریالی زنان و مردان ایران رو دارن در واقع به زندان میافکنن به خاطر اینکه این رژیم به طور کلی احساس کرده با توجه به تمام ناروایی هایی که علیه ملک و ملت ایران و ملت های منطقه بالاخص ملت های منطقه کرده، رو به سقوط است و به خاطر اینکه بقای خود رو حفظ کند به هر طریقی به سرکوب و جنایت خود ادامه میدهد. اما اینها کارساز نیست و از سوی دیگر محکوم میکنم دستگیری خانم صدیقی وسمقی رو که ایشون استاد دانشگاه، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان و مدافع حقوق بشر میباشد. و از طرف دیگر اعدام دکتر ایرانی سوئدی آقای احمد رضا جلالی رو که این انسان‌های نادرست از روز اولی که حاصل انقلاب ضد سلطنتی ملت ایران رو مصادره کردن همچنان به گروگانگیری از ملل مختلف ادامه دادن و این هم یکی از همون گروگانگیری هایی است که در واقع انجام دادن تا بتونن امتیازی از کشور سوئد بگیرن که کشور سوئد هم اتفاقا امروز این صدور این حکم ناعادلانه رو محکوم کرد. اما در رابطه با اون موردی که جناب عالی فرمودی اجازه بده که من بگویم که در همین جریان بابک زنجانی نه تنها مصطفی خامنه‌ای، نه تنها خود اژه‌ای، نه تنها برادر ایشون، بلکه تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، سپاه پاسداران و آتش به اختیاران از این فردی که تومه شده، یعنی قبلا من مقاله تومه کردن انسان‌های اینچنین رو قبلا نوشته بودم، ایشون رو تومه کردن و با توجه به این که رستم قاسمی صحبتی از اون نیست، سایر افرادی که در اون زمان در جریان بودن، خود محمود احمدی نژاد که امروز نوشته من یک گونی البته چندین گونی مدارک از زمانی که تخلفاتی که در شهرداری بوده اینها رو جمع‌آوری کردن و تعداد زیادی از مدارکی که در خود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بوده اینها به دست آوردن و امروز وقتی که معاون ایشون آقای بقایی رو به دادگاه به ظاهر احضار میکنن اینها با کمال پررویی میان و میگن که اگر شما بخواهید با افرادی که با من بودن برخورد بکنید همه شما را به زیر خواهم کشید. یعنی چی؟ یعنی این رژیم سراسر فساد و جنایت و کشتار و تجاوز و ناروایی علیه ملک و ملت ایران و از سرمایه ملت ایران استفاده میکنن و از سوی دیگر آقای برادر اژه‌ای که یکی از کسانی بوده که رابط بین خود اژه‌ای و بابک زنجانی بوده به خاطر که اعدام نشود، اما از اونجایی که صادق لاریجانی با اون 63 حسابی که از وثیقه های مردم در بانک های مختلف گذاشته و سودش ماهیانه میلیاردها تومان سود ماهیانش میگیره و از سوی دیگر دختر ایشون که همچنان که فرمودید جاسوس کشور انگلیس بوده، به این خاطر برای منحرف کردن از خان عمومی و به سکوت کشاندن بابک زنجانی مثل معافرید خسروی مثل سایر کسانی که در این مسیر کشته شدن، این هم یکی از اونهاییست که باید سرش بالای دار بره تا نتوانسته باشن، چرا که چند روز اخیر بابک زنجانی در دادگاه به شدت با دادستان برخورد کرد و نشان داد که میخواهد مسائلی رو عنوان کند. به همین لحاظ اینها تصمیم گرفتن، حالا یا تهدید باشه یا تصمیم جدی باشه، تصمیم گرفتن که سر این هم بالای دار ببرن. اما این رژیم از طرف دیگه خانم عاصمه جهانگیر که دیروز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران بوده، جنایت های متعددی رو از گزارش های مختلف جنایت های متعدد این رژیم رو به جهانیان اعلام کرد و 63 بار تا کنون این رژیم به علت نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت محکوم شده. اما شما توجه بفرمایید که چگونه است که این رژیم با توجه به تمام جنایتی که در خارج و داخل کشور کرده، با تمام دخالت هایی در کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای جنوبی کرده، همچنان این جامعه سرمایه‌داری و حکومت‌های قدرتمند بالاخص روسیه که سال‌هاست از رژیم جمهوری اسلامی برداشت‌های انبوه می‌کنه، به این خاطر از این رژیم حمایت می‌کنن و هیچ گونه اتفاقی هم برای این رژیم نمی‌افته و در زمانی که خیزش‌های مردمی همچنان علیه این رژیم ادامه داره، این رژیم رو با یک سخنرانی مثل سخنرانی ترامپ یا آمدن فلان مسئول فرانسوی یا فلان مسئول روسی یا فلان کس به رژیم جمهوری اسلامی بیش به این رژیم به چه میدن و از سرنگونی این رژیم توسط مردم جلوگیری میکنن. چرا؟ به خاطری که همچنان به وجود این رژیم در منطقه خاورمیانه برای چپاول سرمایه های مردم در منطقه خاورمیانه نیاز دارند. اما تأسف دیگر من از شرایطی است که در اقلیم کردستان عراق رقم خورد و آقای بارزانی با توجه به ناسنجیدگی که در جریان اون رفراندوم انجام داد توسط رژیم های فاشیستی ترکیه،
جناب
ایران و عراق. بله،
با پوزش که صحبت های شما رو قطع کردم، متاسفانه ما وقت نداریم و من از توضیحات که دادید سپاسگزاری میکنم و از اینکه وقتون در اختیار رادیو پارس قرار دادید روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب اسعد. تا فرصت دیگر
سپاسگزارم از شما.
دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای دو صدایی از شاهکار بینش پشو برنامه رو به پایان میرسونیم. به نام میمیرم.
Ayer lo hasta soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Bade man ki jamo tu kalbet so mi gire. Ki kade man o shere te barot mi mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia no az man begir amma be mun pisham. Agge to ye roz beri divune misham.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así romperme la.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Bade man ki jamo tu kalbet so mi gire. Ki kade man o shere te barot mi mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia no az man begir amma be mun pisham. Agge to ye roz beri divune misham.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así romperme la.